بانوی مویاد خودم. دوستان سلام، زندگی نامه و بخشی از خاطرات فرهنگی و ادبی استاد بهاءالدین خرمشاهی را برای شما عزیزان روایت میکنیم. این روایت رادیویی بر اساس منابع گوناگون از جمله زندگی نامه خودنوشت فرار از فلسفه و کتاب سیر بی سلوک به قلم خود استاد، همچنین برخی از مصاحبه های ایشان و مطالبی که در مجله بخارا درباره ایشان نوشته شده تدوین و تنظیم شده است. استاد بهاءالدین خرمشاهی یکی از چهره‌های ماندگار در ادبیات دینی، عرفانی و ادبی کشور ماست که به سبب پژوهش‌های ارزشمندش همواره مورد ستایش دیگر بزرگان دانشگاهی و حوزوی کشورمان قرار گرفته است. پایداری و تلاش‌های مستمر او در راه احیای هنر پژوهش هیچگاه فراموش نمی‌شود.
فصل دوم.
باری داشتم راجع به کتاب و کتابخانه می‌گفتم. در آن شیفتگی عمیق و معصومانه‌ای که ما به کتاب و داستان داشتیم، اصلا نثر بد یا ترجمه بد وجود نداشت. به قول حافظ، بد به خاطر امیدوار ما نمی رسید. به کتاب‌های غیر داستانی که در کتابخانه پدرم بود نیز علاقه داشتم، مثل ریاض العارفین، ریحانت الادب. به آثار فقهی هم حتی علاقه داشتم. یادم هست که چاپ سنگی جامعه عباسی شیخ بهایی را تبرک کنان می خواندم. ید بیضایی که پدرم در عربیت داشت چندان مؤثر و کارساز بود که تا به خودم آمدم دیدم عربی دست و پا شکسته‌ای بلدم. در سال 1342 به تهران آمدم. آمدنی بی اعتبار و ترسان و لرزان. عظمت جغرافیایی تهران برایم احترام انگیز بود. بعدها هراس انگیز و اخیراً نفرت انگیز شده است. آن موقع با آن که 18 سالم بود نمی دانستم چه می گذرد، چون حس اجتماعی و دید سیاسی ولو ابتدایی نداشتم. فقط دوستان طلبه‌ای داشتم که با احساس هیبت و احترام فوق‌العاده از مرد بزرگی به نام حاج آقا روح الله صحبت می کردن. از جریان‌های سیاسی مذهبی و نهضت‌های پنهانی سخن می گفتند، ولی من چون جوان رمانتیک رنگ فریده بلا تکلیف و شاعر پیچه بیش نبودم، آنها حرفای مهمتر را با من در میان نمی گذاشتند، چرا سر که نواری یا اعلامیهی به من ارائه کنند. کم کم دانه مطالعاتم گسترش یافت، از ادبیات به فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و سیاست کشید. بعضی حرفا در آن کتاب ها در مای نوجوان چشم گوش بسته اثر می کرد و پایه اعتقادات ما را می لرزند. بالاخره خواندن کتاب های چپی را به طور کلی کنار گذاشتم. بعدا که بیشتر خواندم پی بردم تقریبا هیچ تمدن بزرگی که دینی نباشد نداریم، یعنی در گذشته هم نداشتیم. کتاب دیدم با عنوان تاریخ خداشناسی چاپ آمریکا در سال 1993 میلادی اثر خانم آرمسترانگ که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دین‌پژوهی در عصر جدید بود. در مقدمه این کتاب میگوید ما آمریکایی‌ها 99% به خدا ایمان داریم. یا در کتاب دیگر با عنوان تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی اثر رونالد انگلهارت نوشته بود که بر طبق جدیدترین پژوهش‌های جامعه شناختی چه در آفریقای جنوبی و مکزیک که به نسبت توسعه نیافته‌اند و چه در آمریکا که پیشرفته‌ترین جامعه بشری از لحاظ فرهنگ مادی است، بیش از 95% انسان‌ها به وجود خداوند ایمان دارند. در آن زمان‌ها مطالعات دین پژوهی من اندک و منحصر به کتاب‌های فارسی بود که نمی‌توانست آتشم را سیراب کند. یک آیه قرآنی و تأویل آن با آن که همواره و حتی المقدور تفسیر را از تأویل خوشتر دارم در براه آمدنم بسیار مؤثر بود. با آن آیه این بود: باید انسان به خوراک خیش بنگرد. در بعضی تفسیرها که گویا منقول از ائمه اطهار علیهم السلام بود آمده بود مراد از این آیه این است که انسان باید مواظب آبشخورهای فکری و غذای روحانی خود باشد. اینجا بود که دیدم این همه خواندن مهملات چپی که قوت و غذای روشنفکران بود جز بیاهروی نتیجه ندارد و به همون سرعت که به مطالعه آثار مخفی و آشکار چپندیشان علاقه من شده بودم از آنها زده شدم.
Thank you.
کم کم بیدار شدم. دیدم که در جهان فرهنگ و در فرهنگ جهان میراث فرهنگ اسلامی و ایران اسلامی برای من کمال جاذبه و اهمیت را دارد. دیدم من سرشت دین ورزی دارم. دین برای من زندگی بخش است. حتی بیشتر از هنر برایم جاذبه دارد. پس تصمیم گرفتم همه عمر را یک دلانه و با دل درست و با عشق و اشتیاق صرف اسلام شناسی و شیعه پژوهی و در رأس همه قرآن پژوهی کنم. دیدم من اسلام را می شناسم. اما اسلام شناس نیستم. و چرا نباید باشم؟ کدام میراث از این عزیزتر و برای من معنی دارتر؟ بازگشتم به اسلام شناسی و دین پژوهی. و این کار یک نشانه و محمل ظاهری هم داشت و آن همت بستن به تهیه یک کتابخانه شخصی بود که حد اکثر 4-5 هزار کتاب داشته باشد ولی همه دستچین شده. می‌دانستم درست کردن چنین کتابخانه‌ای که به صبر و سلیقه و کتابشناسی احتیاج داشت علاوه بر نقدینه به زمان هم احتیاج دارد. یعنی 10-20 سال طول می‌کشد که ساخته شود. هر کس از استادانم هم که کتابخانه نخبه و روبرایی داشت محصول 30-40 سال کتاب گزینی بود. بعدها مصاحبت با کتابشناس بیبدیلی چون کامران فانی و عشق بی حساب به کتاب و قوت خوردن مدام در کتاب فروشی ها باعث شد که به اندازه کافی کتابشناس بشنم. آن ایام کتاب در جامعه بود اما پول در جیب نبود. برعکس حالا که پول هست اما کتاب خوب برای خریدن نیست. من بودم و یک حقوق ناچیز. هنوز در عالم قلمزنی به جایی نرسیده بودم. در آغاز راه بودم. گاهگاهی چند هزار تومانی از بابت حق و ترجمه اثری می گرفتم که آن هم در سال 2-3 بار بیشتر نبود. با کامران فانی هر 30-40 روزی می رفتیم به کتاب فروشی های عربی فروش در بوزر جمهری و ناصر خسرو و هر بار دست کم 30-40 کتاب می خریدم. تقریبا هیچ کتاب قرآنی و قرآن پژوهی و تفسیر نبود که از دست بگذارم و در خریدنش تردید داشته باشم. بعد کتابا را که نخپید شده بود یا گاه توی کیسه ایگونی ریخته شده بود با کمک شاگرد کتاب فروش که می دانست انعامی هم در کار است از توی کوچه تا سر خیابان می آوردیم و از آنجا به منزل. وقتی در می زدیم وقتی بود که مستی کتاب از سر ما می پرید. ناگهان به خود می آمدیم می دیدیم کل دار و ندار یک ماه را داده ایم کتاب خریده ایم. من هم عادت خاصی داشتم و آن این بود و هنوزم هست که همیشه پول را یعنی پول خرج زندگی را یا بلکه کل درآمدم را در اختیار همسرم می گذارم. چون خرید کردن برایم جاذبه ای ندارد مگر خرید کتاب. اما با همه علاقه جنون آسا به کتاب و کتاب خریدن هرگز خرج زندگی را صرف این کار نمی کردم. بلکه درآمدهای اتفاقی از راه کتاب و مقاله نوشتن را صرف خرید کتاب می کردم. یکی از واقعی ترین هموهای زنان هم در کشور ما و بلکه در روی زمین و شاید در کرات دیگر کتاب است. کمتر زنی با هر درجه از فداکاری می تواند کتاب خریدن و کتاب خواندن شوهرش را تحمل کند. در مورد من باید کتاب نوشتن، کتاب خانه سازی و کتاب بازی و ویژین مداوم کتاب را هم افزود. حرف کلیشه‌ای عیالم وقتی که با بسته های متعدد کتاب های نخپید شده یا داخل کیسه های پلاستیکی یا گونی و غیره مواجه می شد همواره این بود که بازم کتاب خریدی؟ مگه ما جا داریم؟ جا نداشتن ما در زندگی آپارتمانی به ویژه در اوائل که مستأجر بودیم خوب بهانه‌ای در دست همسرم بود. اما حرفای کاری تر از این هم در پوست کرگدن من اثر نمی کرد. اما ماجرای ازدواج من با این همسر خوب چه بود؟ نسبت به ازدواج دودلی داشتم. از همان ترس و تزلزل‌های روشنفکرانه. می‌ترسیدم دیگر نتوانم به کاروبار کتاب و ترجمه و قلمزنی برسم. از یک سو هم بعید می‌دانستم با این مزاج سودایی و علاقه به مسائل انتزاعی و فرهنگی و رویه غیر اجتماعی و بی دست و پایی که دارم بتوانم شوهری خوب برای همسر آینده‌ام و بعداً پدری خوب برای فرزندانم باشم. از طرفی از زن روشنفکر هراسان بودم و البته از مرد روشنفکرم دل خوشی ندارم. فکر می‌کردم آیا باید با زن متجدد امروزی ازدواج کنم یا با زن سنتی. بنده به اختلاف زن و مرد اعتقاد راسخ دارم. این عقیده را تا امروز به نحو سفت و سختی حفظ کردم. گفتم که از زن روشنفکر هراسان بودم. وقتی در یک مهمانی خانم روشنفکری را می دیدم که از ابعاد عظیم سلسله جنبانی انقلابی یا ضد انقلابی گورباچوف خوب یا بد می گوید و با یک عرض کنم که مسئله را تجزیه و تحلیل می کند، چنان برایم خنده‌آور بود که می خواستم بی اختیار پشت کسی پنهان شدم یا به بهانه‌ای به دستشویی بروم. البته بعضی ها تصور کردند بنده از آن زن ستیزان مرتجع و مستبد هستم و زن و فرزندانم از دست دیکتاتوری های روشنفکر ستیزانه من در عذابند. در اینجا می کوشم مقداری از این سوء تفاهم های گذشته را برطرف کنم. من چندان مقام شامخی برای زن قائلم که معتقدم روشنفکری چیز مهمی بر آن نخواهد افزود. به قول شیخ اجل سعدی، راست را زینت راستی تمام است. چندان از دست تاریخ مذکر و اجحافاتی که در طول تاریخ ملل بر زنان روا شده رنج میبرم که حد و حصر ندارد. بگذاریم. من وقتی به ازدواج میاندیشیدم اندیشناک میشدم. آیا درآمد کافی برای گرداندن معاش خانواده خواهم داشت؟ آیا شغل بیرونی و مشغولیت‌های درونی وقتی برای مطالعه و کار قلمی باقی میگذارد؟ آیا همچنان اهل اندیشه و اهل تأمل در مسائل باقی خواهم ماند؟ یا پوستم کلفت می شود و می افتم در گردونه پول در آوردن و کتاب نخواندن و رفاه طلبی و غیره. اما درست به دلیل داشتن همین اندیشه ها دیدم که باید از این تنهایی دوستی و درونگرایی و کتاب خالگی بیرون بیایم و حتی المقدور آدم متعارف بشوم، وگرنه دیر یا زود خلوچل خواهم شد. لذا تصمیم گرفتم ازدواج کنم و تشکیل خانه و خانواده بدهم و اگر خداوند فرزندانی به من عطا کرد، وسواس نداشته باشم که آنها چه خواهند شد یا سرشان چه بلایی خواهد آمد. اما چون دیده بودم که روشنفکری باعث تهذیب اخلاق نمی شود و آدم بدجنس وقتی که روشنفکر شود به بدجنسی هایش هم رنگ و لعاب روشنفکرانه می زند، برای آنکه سلامت طلبی هم بیشتر شود در صدد گرفتن همسری بودم که ساده و خانه‌دار و در این حال کاردان و با جوهر و جربوزه باشد. در نهایت همسری از فامیل انتخاب کردم که با هم نسبت دوری داشتیم. یک روز به دیوان حافظ مراجعه کردم. در واقع پناهنده شدم و فالم چنین آمد: کمتر از ذره نیی، پس نشو مهر ببرز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. وقتی برای مقدمات خواستگاری به منزل پدری همسر آیندم رفتم، روزی بود که مادر همسرم که زنی تحصیل کرده و بسیار چیز فهم بود، در سن 48 سالگی بر اثر بیماری کبدی درگذشته بود. صبوری کردم تا مراسم 40 و غیره تمام شد. آنگاه نزد پدر همسرم که مردی مسن بود رفتم. او هم با نیک طبعی و سلامت نفسی که داشت موافقت کرد. البته همان موقع چند نفری از اطرافیان هم وقت را برای اظهار وجود و گذاردن چوب لای چرخ و مخالفخانی غنیمت شمردند. اما چون توافق اصلی حاصل بود، کار پیش رفت و در 15 آذر ماه سال 52 که کارمند یک لاقوای مرکز خدمات کتابداری شده بودم، ازدواج کردم. 7-8 ماه بعدش که وضع حقوقم بهبود پیدا کرد و امداد مالی و روحی هم از جانب خانواده رسید، آپارتمانی در خیابان فلسطین، کاخ سابق، اجاره کردم و زندگی مشترکمان از خرداد 53 آغاز شد. این آپارتمان را در حوالی ساختمان رستم گیو که ادارمان هم در همان نزدیکی بود انتخاب کرده بودم که هر روزه گرفتاری ترافیک نداشته باشم. به حمدالله حدس و آرزویم درست از آب در آمد. همسرم انسانی با کفایت و کاردان در آمد و زندگی کوچک اما پرمشغله‌ای را که داشتم به خوبی و با اختیارات تام و تمام اداره کرد و اداره می کند. همسرم در سالهای اول از اینکه در منزل ما کتاب فراوان است جا خورده بود. البته او حق داشت که بگوید جا نداریم، کتاب تازه نخر، و من هم حق داشتم که بگویم چاره ندارم. علاوه بر علاقه بسیار، اجبار و وظیفه هم در کار است. بدون تشکیل یک کتابخانه خوش انتخاب و 3-4 هزار عنوانی نمیتوان تحقیق و ترجمه و تألیف کرد. در مجموع درباره همسرم این نکته را باید بگویم. اگر من در طول این زندگی زودگذر و فراغتسوز و بی‌اعتبار توانستم تا امروز بیش از 50 کتاب ترجمه و تصحیح و تألیف کنم یا بیش از 400 مقاله بنویسم، بینی و بین الله شرایط فراغت لازم و آسایش کافی را همسرم برای من فراهم آورده بود. از این بابت رهین کاردانی و کوشایی و سازگاری و تفاهم او هستم. در آن سالها تازه تلویزیون در تهران را افتاده بود. ما که تلویزیون نداشتیم، اما بعدها با خبر شدم که کامران فانی در یک مسابقه هوش و معلومات عمومی که حدوداً 1 سال طول کشیده شرکت داشته. شنیدم بر همه رقبایش در آن مسابقه پیروز شده و جوایز کلانی که فقط 1 قلم آن یک اتومبیل اوپل بوده به دست آورده است. من اگر با این مرد برخورد نکرده بودم، مسیر زندگیم غیر از این بود. بعید بود بتوانم به آرزوی محال گونه‌ام که می‌خواستم نویسنده تمام وقت و مادام العمر بشوم جامعه عمل بپوشانم. زمانی که مرحوم استاد زریاب خویی زنده بودند و بنده و کامران فانی سالها به شاگردی در محضر ایشان افتخار می‌کردیم، فانی بران بود که استاد زریاب با سوادترین دانشمند ایرانی در حوزه علوم انسانی است. منم بدون دیا می‌افزودم و بعد از زریاب خودت با سوادترین ایرانی هستی. به نظرم فروتنی فانی از فضل و فرهنگ بیکرانش فراتر است. خدمات فرهنگی او حد ندارد. فقط خدا می داند برای چند نفر از اهل قلم شغل دست پا کرده است. شغل به کنار، از آن مهمتر، بسیاری آدمها را با تشویق‌ها و راهنمایی‌های ارزنده به راه ترجمه و تألیف آورده است که من فقط یکی از این خیل انبوهم. من ترجمه و ویراستاری را به طور کلی از او یاد گرفتم. اما چگونه با او آشنا شدم؟ سال 1343 هم در دانشگاه شیراز هم در دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی قبول شدم. سال پیشتر از آن پس از شکست در کنکور به ضرب 5000 تومان شهریه هنگفت توانسته بودم به رشته پزشکی دانشگاه جدید و تأسیس ملی وارد شوم. ولی راستش برخلاف بسیاری از جوانهای امروزه که نان به اشتهای دیگران میخورند و عاشق رشتههای علمی مخصوصا پزشکی و انواع مهندسی هستند، به علم و تکنیک علاقه نداشتم. همه ی هوش و حواسم متوجه علوم انسانی مخصوصاً ادبیات فارسی بود. لذا پس از گذراندن 1 ترم که فقط از درس عربی استاد حسین کریمان سود بردم، از دانشگاه ملی گریختم و شب و روز درس خواندم تا در کنکور بعدی قبول شدم. در میان نام قبولی ها و بعداً سر کلاس به کامران فانی برخوردم. همشهری و همدل و همزبانی که هنوز رفیق خانه و گرمابه و گلستانم است و بعد از پدرم بیشترین حق و سهم را در شکلگیری ذهن و زبان بنده داشته است. فانی هم شور و شیدایی مرا داشت و دانشجوی سال 3 رشته پزشکی دانشگاه تهران بود. او نیز توانسته بود گریبان زوغال خود را از دست شهرت و شایعه نجات دهد و از طب همانند کسانی چون محمد حسین شهریار و مهدی حمیدی شیرازی و این جانب بریده شود و به ادبیات فارسی بپیوندد. بدون اینکه رمانتیک افراطی یا عاشق پیشه و شاعر پیشه باشم. از سال 43 تا 47 در دانشکده ادبیات بودم. در سراسر این 4 سال با دکتر سید جعفر شهیدی درس داشتیم. در محضر استادان بیشماری بودم، اما استادی که به گردن من حق نعمت و صحبت و علم و ارشاد دارد دکتر مهدی محقق است. استاد دیگری که با شیدایی هرچه تمامتر به ادبیات فارسی عشق می‌ورزید و در دل ما عشق می‌انگیخت دکتر امیرحسن یزدگردی بود. حق تعلیم و تشویق ایشان را هرگز از یاد نمی‌برم. استاد دیگری که شور و شوقش در ما اثر می‌کرد دکتر سید حسن سادات ناصری بود که مطالعات فراوانی در آثار مولوی داشت. با دکتر ذبیح الله صفا و دکتر پرویز ناطل خانلری هم درس داشتیم. یکی دیگر از استادان کهن و عظیم الشأن دانشکده ادبیات شادروان عبدالحمید بدیع‌الزمانی کردستانی بود که در حفظ و ادبیات و عربیت نابغه آسا بود. اسامی همه دانشجویان کلاس درندشت 200-250 نفری را از همون جلسه دوم حفظ شد و از حفظ حضور و غیاب میکرد. در دانشگاه ذهن ما بی آرامتر از آن بود که به درس و مشق اکتفا کند. لذا کاروباری جز کتاب خواندن و بحث‌های ادبی و روشنفکرانه و رفتن به فلان شب شعر یا کانون فیلم یا فلان کافه نداشتیم. در چنین شرایطی بود که تجربه و دانش عمیق و عظیم کامران فانی به داد ما می‌رسید و دست ما را می‌گرفت. کامران فانی در همان زمان 20-22 سالگی و عهد دانشجویی از استادان رشته زبان و ادبیات انگلیسی به جز دکتر رضا براینی در زبان و ادبیات انگلیسی ماهرتر بود. من با ارشاد کامران فانی گام به گام پیش خود انگلیسی آموختم و بعدا مترجم شدم و 7-8 کتابم ترجمه کردم. مدتی هم به نقد نویسی گرایش یافتم و 30-40 فقره نقد کتاب نوشتم. در آغاز بیشتر نقدهای منفی و مخالف خوان می نوشتم. در آن زمان ها معروف بود که ویتامین پ یعنی کیمیای پیشرفت در 3 پ خلاصه می شود. پررویی، پول، پارتی. دیدیم به قول هنری میلر حکایت ما و جهان حکایت یا شنا کن یا غرق شوست. یک روز که دیگر از جستجوی کار و این در آن در زدم خسته شده بودیم رفتیم به اداره آموزش و پرورش که تقاضای دبیری بدهیم. گفتند حرف تهران را که اصلا نزنید، اما شهرستان ها بسته به نیاز و اینکه کدام شهرستان را بخواهید قابل مطالعه است. کامران فانی اصلا نگران شغلیابی نبود. گرچه خیلی زود شغلی در مرکز خدمات کتابداری که جدید و تأسیس بود پیدا کرد. پارتی یا راهنما و راه بازکنش عبدالرحیم احمدی بود که خود اهل قلم و مترجم بود و فانی را به خاطر ترجمهش از مرغ دریایی چخوف می شناخت. رفیق دیگرمان حسن انوشه رفت به بابل شهر خودش به دبیری. بعد که از دبیری خسته شد کناره گرفت و کار تحقیق و تألیف و ترجمه را آغاز کرد. او هم مانند فانی و سعید حمیدیان و بنده انگلیسی را پیش خودش یاد گرفته بود. اما سعید حمیدیان رفت به اداره شهرداری که مرحوم پدرش در همان اداره صاحب مسند و مقام بود. حمیدیان پس از یک چند که در شهرداری به سر برد دید که چترش بد جایی باز شده است. ادامه تحصیل داد و دکترای ادبیات فارسی گرفت و استاد دانشگاه شد. بعد در دانشگاه‌های چمران اهواز و دانشگاه علامه طباطبایی در جوار دکتر اصغر دادبه و دکتر سیروس شمیسا تدریس کرد. در این میان سر بنده که خوشبختانه آن موقع هم مو داشت بی‌کلاه ماند. یعنی اداره آموزش و پرورش گفت برای قزوین آنم در رشته ادبیات فارسی دبیر لازم نداریم، اما اگر بروید به ابرقو برای تدریس تعلیمات دینی به شما نیاز هست و جای خالی داریم. با تعلیمات دینی انسی داشتم و آن را به معنای فقه می گرفتم، ولی از شنیدن نام ابرقو جا خوردم. فکر کردم تکلیف آن همه آرزو و بلند پروازی علمی و فرهنگی چه می شود. رعایش کردم و با سفارشی رفتم به سراغ حاج عباس علی صرافی که تازه بازنشسته شده بود ولی چون هنوز میان سال بود در حسابداری دانشگاه ملی استخدام دوباره شده بود. مردی کاردان و اهل کتاب و دوست بزرگانی چون زنده‌یاد بدیو زمان فروزانفر و مرحوم مهدی محی‌الدین الهی قمشه‌ای و شادروان میر جلال الدین محدث بود. حاج آقا صرافی خواهرزاده پدرم بود و احترام پدرم را بیش از اندازه رعایت میکرد. لذا تا به حضورش رفتم خوشرویانه مرا پذیرفت و گفت فردا بیا که با هم برویم سازمان مرکزی دانشگاه ملی در اوین تا تو را با آقای جدلی معاون و همکاره دانشگاه معرفی کنم.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ساعت 24 ایران تهران رادیو فرهنگ.